فلسطینیانو حماس ډلې د شرون پر مړینې خوښي څرګنده کړې او هغه یو جنایتکار بللی دی.
سات د ماښام شپږنیم بجې سولې د دوهمه خبري مجله درته سهر لیوال وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر قاسم جان، خسته نباشی. شنونده های عزیز، شما رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 6:30 شام است. سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من سهل لیوال و تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید بررسی دوسیه های زندانیان بگرام آغاز شده است. تفصیلش را تا لحظات بعد میشنوید. در همین 30 دقیقه وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان تسلیم میکند. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما پیش از آن فرشته ندا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری پس از چاشت امروز در منطقه قابل‌بای شهر کابل 6 پلیس زخمی شدند. روی سارنولی افغانستان میگوید که بررسی دوسیه حبیب استالف، فردی که به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف بازداشت گردیده، از سوی این اداره تکمیل و به محکمه محول شده است. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که در نتیجه انفجارهای پی هم امروز که کاروان مشاور صدر اعظم پاکستان را هدف قرار داد، 6 پلیس کشته شدند. مشروع اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری پس از چاشت امروز در منطقه قابل‌بای شهر کابل 6 پلیس زخمی شدند. صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که حمله کننده مواد انتحاری را در یک بایسیکل جاسازی کرده بود، آن را در نزدیکی یک واسطه پلیس انفجار داد.
و مواد انفجاری که توسط انتحاری در یک بایسیکل جابجا شده بوده، این واسطه را حمله قرار میده. فقط 6 نفر از منصوبین پلیس میشدند. به خداوند کس شهید نداریم. پلیس هم در ساحه است و یاد سر چگونگی وقوعی یاد سر مورد بررسی خود قرار دادند.
با گفته ای آقای صدیقی، در این حمله انتحاری به افراد ملکی آسیب نرسیده است و میگوید که صاحب پس از این رویداد تحت پوشش نیروهای امنیتی افغان قرار گرفت. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که بررسی دوسیه حبیب استالف، فردی که به اتهام دست داشتن در جرایم مختلف بازداشت گردیده، از سوی این اداره تکمیل و به محکمه محول شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که اسناد و شواهد به دست آمده ارتباط این شخص را با گروه‌های مافیایی در داخل و خارج کشور ثابت می‌سازد.
بالاتر از 20 مورد اختطاف، قتل، گروگانگیری و موضوعات دیگری که مطابق قوانین حافظه کشور جرم تلقی میشه. دوسیه‌شان توسط سارنولی افغانستان تحقیقش تکمیل شد و هفته گذشته دوسیه مول محکمه ذی‌الصلا گردیده.
آقای عزیزی همچنان افزود که حبیب استالف در تحقیقات ابتدایی به جرمش اعتراف کرده و به زودی جلسه قضایی در مورد وی دایر خواهد شد. حبیب استالف چند ماه قبل از سوی قماندان امنی کابل به اتهام دست داشتن در قتل، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و دیگر جرایم سازمان یافته در شهر کابل بازداشت شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک گروه 5 نفری اختطافچیان که چند پیش رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت قندوز را به قتل رسانده بودند بازداشت شده است. در یک اعلامیه اداره امنیت ملی آمده است که این افراد چند پیش انجینیر شفیق، رئیس انکشاف دهات ولایت قندوز را نخست اختطاف و بعداً به قتل رساندند. با گفته منبع، افراد دستگیر شده به جرمشان اعتراف کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. در نتیجه انفجارهای پیهم امروز که کاروان مشاور صدر اعظم پاکستان را هدف قرار داد، 6 پلیس کشته شدند. عبدالله خان، یک مقام پلیس محلی در منطقه شنگلا در ایالت خیبر پشتونخوا، گفته است که نخست یک انتحار کننده خود را در نزدیکی کاروان امیر مقام زمانی که وی روانه شرکت در یک اجلاس سیاسی بود منفجر ساخت. چند لحظه بعد مواد منفجره که توسط ریموت کنترل می شد انفجار کرد. در این رویداد به امیر مقام که از رهبران کلیدی حزب مسلم لیگ نواز شریف به حساب می آید صدمه نرسیده است. پس از روی کار آمدن حکومت نواز شریف در ماه جون، نخستین بار است که اعضای حزب او هدف انفجار و حملات شورشیان قرار می گیرند. پلیس عراق میگوید در نتیجه انفجار در یک ایستگاه بس 9 تن کشته شدند. به گفته پلیس در این انفجار که امروز در ایستگاه علوی الهیله در شهر بغداد رخ داد 16 تن دیگر زخم برداشتند. مقامات امنیتی و صحی عراق به خبرگزاری فرانس گفتند حادثه زمانی رخ داد که شماری از مردان درخواست‌های خود را برای شمولیت در اردوی عراق تسلیم کرده و روانه خانه هایشان بودند. پیش از این یک انتحار کننده کارمندان و سربازان اردوی عراق را به روز پنجشنبه هدف قرار داد که در نتیجه 23 تن کشته شدند. اکثر شورشیان این گونه حملات را علیه نیروهای امنیتی در عراق انجام می دهند. مقام های ارشد کشورهای موسوم به دوستان سوریه امروز در پاریس با هم دیدار می کنند. جان کری وزیر خارجه امریکا و سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه دست شرکت کننده های مهم این اجلاس خواهند بود. مقام های 11 کشور تلاش خواهند کرد تا مخالفین رژیم سوریه را تشویق کنند که در اجلاس 22 جنوری در سوئیس شرکت کنند. گفته می شود که ائتلاف ملی سوریه تا حالا در مورد شرکت در نشست موسوم به ژنو 2 تصمیم نگرفته است. اما احمد جربا رهبر ائتلاف ملی سوریه گفته که مطمئن است مخالفین رژیم اسد در نشست ژنو شرکت کنند. گروه مخالفین حکومت سوریه گفته که تصمیمش را برای شرکت در نشست 22 جنوری تا 17 همین ماه به تعویق انداخته است. و جسد آریل شارون صدر اعظم سابق اسرائیل به پارلمان این کشور در بیت المقدس منتقل شده است. انتظار می رود اسرائیلی ها برای آخرین بار به صدر اعظم سابقشان ادای احترام کنند. آریل شارون پس از سپری کردن 8 سال در حالت کما دیروز به عمر 85 سالگی در یک شفاخانه اسرائیل درگذشت. پایان اخبار از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زدی شنیدید. در مجله خبری شامگاهی امروز باز هم من سهل لیوال و همکارم عبدالغیور بصیری در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در برنامه حاضر شنونده این مطالب و گزارش ها خواهید بود. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید بررسی های آنها در مورد 88 زندانی بگرام از دیروز آغاز شده است.
از روز شنبه با کار آغاز کردیم. 88 دوسیه هستند. 88 دوسیه تصدیق و کار داره.
ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان تسلیم میکند.
بحث ها روی امضای یک سند دو جانبه دوستی و همکاری میان دو کشور جریان دارد.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 6 پلیس زخمی شدند. برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان طرح امنیتی وزارت داخلی کشور در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی را کاملا نادرست میخوانند.
و خدا نفسه می گذارش درست نیست. اونا 93% گفته، ما به شما اطمینان میتونم 30% از 70% افغانستان زمینی.
مسئولان محلی در ولایت نیمروز میگویند پلیس ایران روزانه ده‌ها خانواده افغان را از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به این ولایت میفرستد. و در بخش تحولات منطقه میشنوید که در نتیجه انفجارهای پیهم امروز در شمال غرب پاکستان 6 پلیس کشته شدند. ما را همراهی کنید. کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید بررسی های آنها در مورد 88 زندانی بگرام از دیروز آغاز شده است. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی دوسیه های این زندانیان زمان زیادی را در بر خواهد گرفت. در جلسه عدلی و قضایی پنجشنبه گذشته در ارگ ریاست جمهوری تصمیم گرفته شد تا کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در مورد رهایی 72 تن اقدام کند، اما تا هنوز تصمیم در این مورد نهایی نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام میگوید پس از ارائه گزارش اداره عمومی امنیت ملی افغانستان از روز شنبه بررسی های آنها در مورد 88 زندانی بگرام آغاز شده است. عبدالشکور دادرس عضو این کمیته بر رادیو آزادی گفت بنابر تصمیم کمیسیون عدلی و قضایی همه دریافت‌ها بر اساس گزارش اداره امنیت ملی افغانستان در مورد زندانیان بگرام اتکا داشته است.
ما از روز شنبه با کار آغاز کردیم 88 کار آغاز کردیم. شمالی پامینسی 88 دوستی هستن، 88 دوستی هست تصدیق به کار داره. قبلا ایران ها مطالعه کرده بودیم و این پس مواصلت کرده داریم ها و بابا تصدیقاً دلائلی که از طریق اداره محترم امنیت ملی مواصلت کرده و یا مواصلت میکنه او را در نظر گرفته و نظرداشت قوانین نافذه این کشور بر طبق صلاحیت‌های مفیده که ما داریم در زمینه تسامح بگیریم.
آقای دادرس همچنان افزود که آنها بررسی‌های خود را در مورد این زندانیان بر اساس صلاحیت قانونی که دارند انجام خواهند داد. پیش از این کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان گفته بود که کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام صلاحیت رهایی و یا زندانی ساختن افراد را ندارد. حالا کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام میگوید که آنها در همکاری با ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان روی دوسیه‌های زندانیان بگرام کار خواهند کرد. مسئولیت اداره زندان بگرام در سال 1392 به صورت کامل از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. پس از آن ریاست جمهوری افغانستان به یک کمیته خاص وظیفه سپرد تا دوسیه‌های زندانیان بگرام را بررسی کرده و افراد بی‌گناه را شناسایی و رها کند. از آن زمان تا حالا حدود 562 تن از این زندان رها شدند. ایالات متحده آمریکا پیش از این نگرانیش را از رهایی شمار از زندانیان بگرام ابراز کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه تاکید کرد که شمار از زندانیان بگرام که حکومت افغانستان قصد رهایی آنها را دارد تروریستان خطرناک هستند. سه سناتور آمریکایی هم در جریان دیدار دو هفته پیش از کابل و ملاقات با رئیس جمهور کرزی از حکومت افغانستان خواستند تا این زندانیان را رها نکند. اما سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست عدلی و قضایی روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری گفت در نتیجه تحقیق و بررسی های آنها واضح شد که درباره 45 زندانی بگرام هیچ شواهد و مدارک جرمی وجود ندارد. در مورد 27 تن دیگر تنها اطلاعات عادی به دست آمده و 16 تن دیگر کسانند که درباره آنها اسناد و مدارک جرمی در اداره های امنیتی افغانستان وجود دارند. با همه این اظهارات تا حالا معلوم نیست که بررسی دوسیه های زندانیان بگرام تا چی وقت طول خواهد کشید و آنها چه زمان از بند رها خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:42 دقیقه به وقت افغانستان است. شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری و دوستی دو جانبه را به حکومت افغانستان تسلیم میکند. مسئولان در این وزارت در عین حال میگویند یک توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ترکمنستان هم به امضا خواهد رسید که مذاکرات ابتدایی در این زمینه آغاز شدند. روبین احمدی در این مورد گزارش میدهد.
در حالی که اختلافات روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تا حالا هم حل نشدند، وزارت خارجه افغانستان از تلاش‌ها به هدف امضای توافقنامه‌های دوستی و امنیتی این کشور با ایران و ترکمنستان خبر می‌دهد. جانان موسازای سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که ایران به زودی مسوده توافقنامه همکاری‌های دو جانبه با این کشور را به آنان خواهد سپرد.
بحث ها روی امضای یک سند دو جانبه دوستی و همکاری میان دو کشور جریان دارد. ما امید داریم که در این نزدیکی ها مسوده این سند از سوی جمهوری اسلامی ایران به ما سپرده شود و پس از بررسی های ما این سند نهایی شود و برای امضا آماده گردد.
در مسوده نهاییش یا امضا در پرابه آماده
شد. چند پیش یک هیئت بلند رتبه افغانستان به ریاست رئیس جمهور کرزی به ایران سفر کرد که در جریان این سفر با مقامات آن کشور روی امضای یک توافقنامه همکاری های دو جانبه به توافق رسیدند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این توافقنامه با ایران شامل همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی می باشد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که در مورد امضای یک توافقنامه امنیتی با ترکمنستان نیز توافق صورت گرفته و مذاکرات ابتدایی در این زمینه آغاز شدند.
افغانستان و ترکمنستان یک موافقتنامه دو جانبه همکاری امنیتی را به امضا برسانند. بخشای عمده این موافقتنامه روی همکاری ها در بخش حاکمیت قانون، امور سرحدی و همچنان برنامه های آموزشی متمرکز خواهد بود. قرار است که دولت افغانستان مسوده متن موافقتنامه همکاری امنیتی دو جانبه با جمهوری ترکمنستان در آینده نزدیک آماده بسازیم و به خاطر مراحل بعدی به جانب ترکمنستان را تسلیم بکنیم.
از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان میگوید که بحث‌ها روی امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا جریان دارند، اما در جریان یک هفته گذشته گفتگوها در این خصوص پیشرفت نداشته است. حکومت افغانستان تا حالا با بعضی از کشورهای دیگر جهان نیز توافقنامه همکاری درازمدت استراتژیک را امضا کرده است، اما با باور کارشناسان سیاسی افغان، داشتن چنین توافقنامه ها با کشورهای همسایه برای افغانستان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. وزارت امور داخلی افغانستان می گوید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 6 پلیس زخمی شدند. این حمله در منطقه کابل بای بر یک موتر حامل پلیس در سرک کابل جلال آباد به وقوع پیوست. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و می گویند که در این رویداد به افسران یک مرکز تعلیمی پلیس تلفات وارد شده است. از سوی دیگر برخی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که حداقل 2 فرد ملکی را نیز دیدند که در اثر این حمله انتحاری زخمی شده بودند. شرح در گزارش از همکارم ویدا برکی.
این حمله انتحاری در منطقه کابل بای در شرق شهر کابل صورت گرفت که در مورد تلفات ناشی از آن شاهدان عینی و مقامات امنیتی اظهارات زد و نقیص ارائه کردند. حمله کننده انتحاری حوالی ساعت 3:30 عصر روز یکشنبه موتر نو 303 حامل افسران یک مرکز تعلیمی پلیس را در این منطقه هدف قرار داد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که حمله کننده مواد انفجاری را در یک بایسکل جاسازی کرده بود که در اثر انفجار آن 6 پلیس زخمی شدند.
انفجار که صورت گرفت امروز متاسفانه وسایلی که مربوط منصوبین مرکز تعلیمی است هدف قرار گرفته و فقط 6 نفر از منصوبین پلیس و یا مرکز تعلیمی ما زخمی شدند. به خداوند کس شهید نداریم.
موتر حامل افسران پلیس که هدف این حمله انتحاری بود تقریبا با کلی از بین رفت. در مسیر سرک کابل جلال آباد برخی از تاسیسات نظامی نیروهای افغان و خارجی موقعیت دارند که در گذشته نیز این سرک شاهد انفجارها و حملات انتحاری بوده که بیشتر در آن افراد ملکی قربانی شدند. از سوی دیگر شاهدان عینی در محل رویداد برخلاف اظهارات مقامات پلیس میگویند که در این حمله یک کودک و یک زن نیز زخمی شدند.
نمون قلب دید اینجا چوکیدار یمی شکت استن وقت ما در اتاق شده بودیم که انفجار شد 4 زن زخمی از نظامی بودن در یک کرولو پرشون کردیم.
این حالت را خودم با چشمانم مشاهده کردم. من دیدم که یک موترسایکل با یک موتر پلیس ملی تصادم کرد و بعدا انفجار رخ داد. یک کودک و یک خانم را دیدم که هر دو زخمی شده بودند.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. در یک اعلامیه مطبوعاتی این گروه گفته شده است که در حمله انتحاری روز یکشنبه بر موتر حامل افسران یک مرکز تعلیمی پلیس تعداد زیاده از نیروهای پلیس کشته و زخمی شدند. ادعای که از سوی مقام‌های امنیتی پلیس کابل رد شده است. آخرین حمله انتحاری پیش از حمله امروز در شهر کابل حدود 3 هفته پیش انجام شد. حمله انتحاری که در منطقه پلچرخین شهر صورت گرفت در آن 3 سرباز ایتساف کشته و 6 فرد ملکی زخمی شدند.
شنونده های عزیز، در گزارش از همکارم ویدا برکی به نقل از وزارت داخلی افغانستان شنیدید که در حمله انتحاری امروز در شهر کابل 6 پلیس زخمی شدند. اما در این حال حشمت استانکزای سخنگوی قمندانی امنیه کابل با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که در این حمله یک پلیس و یک فرد ملکی نیز کشته شدند. حال می پردازیم به نشر سایر گزارش ها. شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان طرح امنیتی وزارت داخلی کشور در خصوص تامین امنیت مراکز رایدهی را کاملا نادرست می دانند. بخش اعظم نشست امروز مشران جرگه به بحث در همین مورد اختصاص داشت. این سناتوران می گویند که همکنون بیشتر ولسوالی های کشور ناامن بوده و این ادعای وزارت داخلی که امنیت 93% مراکز رایدهی تامین است به اصطلاح خاک زدن به چشم مردم است. بیشتر در این باره از فریبا واحدی بشنوید.
فرستادن طرح امنیتی انتخابات سال آینده از سوی وزارت داخله به کمیسیون مستقل انتخابات که در آن از امنیت 93% مراکز رایدهی اطمینان داده شده، عکس العمل اعضای مشران و جرگه را در پی داشت. شمار از سناتوران در نشست روز یکشنبه مشران و جرگه گفتند که این گزارش وزارت داخله کاملا نادرست است، زیرا به گفته آنان همکنون بیشتر ولسوالی‌های کشور با تهدیدات جدی امنیتی روبرو اند. گل احمد عظمی و گلاله اکبری دو تن از این سناتوران این طرح امنیتی را به دور از واقعیت خواندند.
و خدا نصف زمین گزارش درست نیست. اونا 93% گفته ما با شما اطمینان میتونم و شما ممرای ما عقیده هستیم. 43% از 100% افغانستان زمینیش برای انتخابات شفاف و حضور مردم مساعد نیست.
این گزارشی را که بخشای امنیتی ما دادن هیچ حقیقت نداره و با کدام جرأت و با کدام وجدان پاک بخشای امنیتی ما گزارش میده که ما تامین امنیتی انتخابات را به صورت اساس گرفتیم.
این سناتوران در عین حال جهت ارائه وضاحت در خصوص طرح امنیتی مراکز رایدهی انتخابات سال آینده خواهان فراخواندن مسئولان ارگانهای امنیتی به مشران و جرگه شدند. وزارت داخلی افغانستان این پلان امنیتی را به روز یکشنبه رسما به کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. مسئولان در این وزارت گفتند که از میان بیش از 6800 مرکز رایدهی که برای انتخابات آینده در نظر گرفته شدند، 414 مرکز آن با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. در این حال، وزارت داخلی افغانستان این اظهارات سناتوران را بی اساس خوانده و می گوید که این طرح به اساس یک سنجش دقیق آماده شده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
برنامه بر اساس سنجش ها به خصوص در قسمت تنظیم برنامه های امنیتی، عمل شدن برنامه های امنیتی و زحمات کلیدهای امنیتی افغانستان از چند ماه به این طرف به منظور پاکسازی و تامین امنیت مراکز رایدهی که از طرف کمیسیون محترم انتخابات داده شده بود کار صورت گرفته. متاسفانه که بعضی از سناتور صاحبای ما که نظر دادن باور مایی است که شاید از جزئیات برنامه های امنیتی آگاه نباشند.
آگاهان و امور میگویند که بیشتر ولسوالی ها در کشور با تهدید امنیتی مواجه اند و این مسئله سبب خواهد شد که مردم از رفتن به پای صندوق های رای محروم شوند. آنان میگویند در حالی که کمتر از 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات باقی مانده است، نهادهای امنیتی افغان گفتند که امنیت 414 مرکز رایدهی را تامین کرده نمیتوانند. اما وزارت داخلی افغانستان بارها گفته است که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت انتخابات سال آینده در کشور را دارند.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
تشکر از همراهیتان. تا این لحظات شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. برنامه های رادیو آزادی را از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده می توانید. مسئولان محلی در ولایت نیمروز می گویند که پلیس ایران روزانه ده ها خانواده افغان را از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به این ولایت می فرستد. این مسئولان ابراز امیدواری می کنند که مقامات ایرانی با توجه به سردی هوا و شرایط فعلی افغانستان در اخراج مهاجرین افغان از عجله کار نگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش از وجمن در.
گزارش ها می رسانند که در زمستان سال جاری هم مانند سالهای گذشته روند اخراج مهاجرین افغان از ایران آغاز شده است. گفته می شود که بیشتر این مهاجرین اخراج شده از باشندگان ولایت نیمروز و دیگر ولایت های همجواران می باشند. مسئولان این ولایت می گویند که سردی هوا و نبود امکانات لازم خانواده های اخراج شده افغان از ایران را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. محمد ابراهیم براهوی والی نیمروز به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از مقامات ایرانی خواست که فصل زمستان و شرایط فعلی افغانستان را در نظر گرفته و در اخراج مهاجرین افغان از عجله کار نگیرند.
کشور همسر به خصوص جمهوری اسلامی ایران اگر بیرون کردن مهاجرین به شرایط آزاد کنجره مداره بکنم به قدر که هوا سرد است و اینه که داخل کشور میان جای برای بود و باش ندارم درست همیره اگر توقف بدن بم.
از سوی هم وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که در گفتگوهای رئیس جمهور کرزی و وزیر امور خارجه کشور با مقامات دولتی ایران در جریان سال جاری شمسی در تهران این مسئله هم شامل بود که در اخراج مهاجران افغان از آن کشور نباید از عجله کار گرفته شود. مقامات این وزارت همچنان گفتند که در این زمینه مقامهای دولت ایران موافقه و تعهد هم کردند. اما مسئولین ولایت نیمروز میگویند که در این اواخر اخراج مهاجرین افغان از ایران نشان می‌دهد که حکومت آن کشور بر تعهدات خود عمل نکرده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در حال حاضر نزدیک به 2,500,000 مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند که در حدود 1,000,000 آنان اسناد قانونی و مهاجرت ندارند. اسلام الدین جرات سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این اواخر مهاجرین افغان به شکل گروهی از ایران اخراج نشدند و برخی از خانواده ها به رضایت خود از آن کشور برگشتند. آقای جرات همچنان اضافه کرد که با خانواده های برگشته از ایران بر علاوه این وزارت 12 نهاد دیگر هم کمک می کنند.
روال عادی که در مرزها در حال حاضر جریان دارد
روزانه دو فامیل، سه فامیل از جمهوری اسلامی ایران از مرز نمروز وارد افغانستان شده. به مشکلاتشان رسیدگی صورت میگیرن. فقط 48 ساعت اینا در مراکزی است که اونجا نگهداری میشن. مسائل ترانسپورتی از اینا برنامه‌ریزی میشه که به کدام ولایت میخوان برن. اگر فامیل هایی که دارای مدرک قانونی در ایران باشن و دوباره برگشت بکنن به داخل افغانستان، اونا بیشتر مستفید میشن.
این اولین باری نیست که در جریان فصل زمستان ایران دست به اخراج اجباری مهاجران افغان از آن کشور میزند. در چند سال گذشته دیده شده که مهاجرین افغان در هوای سرد به ولایت هرات، نیمروز و فرا از ایران اجباراً اخراج می شوند. با این حال کارشناسان می گویند که مقامات ایران همواره با مهاجرین افغان برخورد سیاسی کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
در یک گزارش از پاکستان میشنوید که در نتیجه انفجارهای پیهم امروز در شمال غرب این کشور 6 پلیس کشته شدند. فرشتانگاه از پشاور گزارش میدهد.
امیر مقام یکی از مشاورین صدر اعظم پاکستان از یک حمله بمیه که قافله وی را هدف قرار داد جان به سلامت برد. مقام های امنیتی ایالت خیبر پشتونخوا میگویند قافله امیر مقام مشاور نواز شریف در منطقه شانگلی مربوطات ملکه رنجنسی هدف بمی که از قبل کنار سرک نصب شده و توسط ریموت کنترل از فاصله دور منفجر گردیده است قرار گرفت. به گفته مقام های امنیتی این ایالت، اگرچه امیر مقام خودش از این حمله جان به سلامت برد، اما 6 تن از افسران پلیس که محافظ وی بودند در این انفجار کشته شدند. امیر مقام مشاور نواز شریف و یکی از اعضای کلیدی حزب مسلم لیگ نون در صحبتی که پس از وقوع این رویداد با رسانه ها داشت در مورد گفت: او میگوید بالای من آنان حمله کردند که نمیخواهند ما حقیقت بگوییم. روز گذشته در جلسه من در مورد از بین بردن و مجادله با طالبان تندرو صحبت کردم و امروز آنها بالای من حمله نمودند. به شکر خداوند که به من آسیب نرسید، اما جای تاسف است که 6 تن از محافظین من کشته شدند. امیر مقام بالای حکومت ایالتی خیبر پشتونخوا به رهبری حزب عمران خان انتقاد کرده و افزود که حکومت ایالتی مسئول تامین امنیت در سراسر ایالت بوده و عملات بالای مقام‌های سیاسی نشاندهی می‌کنند که حکومت ایالتی در تامین امنیت ناکام شده است. این ششمین حمله بالای امیر مقام است که وی از آن جان به سلامت برده است. اگرچه امیر مقام طالبان پاکستانی را مسئول حمله بالای قافله اش می‌داند، اما هیچ گروهی تا هنوز رسماً مسئولیت این حمله را نگرفتند. فرشتنگا رادیو آزادی، پشاور.
گروه موسوم به دوستان سوریه امروز در پاریس اجلاسی را برگزار می کند تا مخالفین رژیم آن کشور را تشویق کند که در مذاکرات سال شرکت کنند. جزئیات بیشتر این موضوع را از جاوید نعیمی بشنوید.
وزیر خارجه امریکا برای شرکت در اجلاس دوستان سوریه دیروز واشنگتن را به قصد پاریس ترک کرد. جان کری بر مخالفین رژیم سوریه فشار خواهد آورد تا در مذاکرات صلح آینده شرکت کنند. نشست امروز گروه موسوم به دوستان سوریه در مقر وزارت خارجه فرانسه برگزار می شود و در آن وزرای خارجه 11 کشور در مورد کنفرانس ژنو 2 گفتگو می کنند. انتظار می رود این نماینده ها حمایتشان را از احمد جربا رهبر مخالفین رژیم سوریه اعلان کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نماینده های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، مصر و اردن بر جربا فشار بیاورند تا مخالفین را تشویق کند که در کنفرانس صلح سوریه شرکت کنند. انتظار می رود این نشست به تاریخ 22 ماه جنوری در شهر مونترکس سوئیس برگزار شود. از ماه مارچ سال 2011 میلادی که بحران در سوریه آغاز شد، این نخستین بار خواهد بود که نماینده رژیم رئیس جمهور بشار الاسد و مخالفین دور یک میز با هم مذاکره می کنند تا راه حل برای پایان خشونت ها در آن کشور پیدا شود. با آنکه حکومت سوریه از شرکت در مذاکرات 22 جنوری صحبت کرده، اما گروه مخالفین رژیم تصمیمش را در این مورد تا 17 جنوری به تعویق انداخته است.
ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های خبری امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان می رسد. من سهل لیوال از شما اجازه می خواهم. فردا هفته صبح باز هم نشرات رادیو آزادی آغاز خواهد شد. تا آن زمان شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. شما تشکر از امراهیتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیدید.